أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در جلسه گذشته در باره حمله های شیطان رسید به گفتیم از قول قرآن کریم که شیطان اولا سر صراط مستقیم به سراغ انسان میاد، یعنی زمانی که انسان تصمیم میگیره آدم خوبی باشه. تا وقتی تصمیم نگیره که آدم خوبی باشه اساساً در حزب شیطان هستی، ولی وقتی که تصمیم میگیری آدم خوبی باشی در صراط مستقیم قرار بگیری، حمله ها اونجا شروع میشه برای شما. تو گفتیم چون ما رابطه فیزیکی با شیطان نداریم، این حمله ها حمله هایی هست که در دل ما، در خیال ما و ذهن ما انجام میگیره. قرآن میفهمد شیطان به خداوند اینجونه عرض کرد: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم ومن شمائلهم. از جلو حتما سر راه صراط مستقیم، سر صراط مستقیم تو می نشینم. لأقعدن لهم، می شینم اصلا منتظرشون هستم که از جلو، عقب، راست و چپ بهشون حمله بکنم. بعد راهش به حمله ها رو می گفتیم که چه نوع حمله هایی داره. جلسه گذشته این در مورد حمله از آینده و از جلو توضیح دادم خدمتون که انواع دلشوره ها نسبت به آینده زندگی ما، آینده تحصیلی، آینده ازدواجمون، بچه هامون، بچه داریمون، آینده اقتصادیمون و آینده های دیگه، آینده های معنویمون برای ما ایجاد میکنه شیطان که در ما دلشوره ایجاد بکنه. گفتم که ما باید توجه داشته باشیم به چه عواملی تا بتونیم از این دلشوره ها نجات پیدا بکنیم و هی دلشوره آینده ما رو اذیت نکنیم. یکی دیگه از مظاهر حمله شیطان از جلو من مختصر عرض میکنم تا برسیم به حمله از عقب. این هستش که شیطان، ما دو تا آینده داریم. یه آینده هستش که در هر نقطه‌ای که از دنیا قرار داریم نسبت به جلوی خودمون، هب میگیم چی هستش؟ آینده است. این اینجا که هستیم، از اینجا به بعد نسبت به اینجا چیه؟ آینده است. از اینجا به بعد نسبت به اینجا آینده است. از اینجا تا اینجا نسبت به اینجا آینده است. یه آینده‌ای ما داریم که موهوم هست، این معلوم نیست قطعاً بیاد، مشخص نیست. ما مزا مزا و ما سیعت کفعه، اون چه که گذشت که گذشته، اونی هم که قرار بیاد معلوم نیست بیاد، مشکوک هستش، واقعا نمیدونیم میاد. از مظاهر حمله شیطان این هستش که دلشوره های زیادی رو نسبت به این آینده در ما ایجاد میکنه. آیندهی که معلوم هم نیست قطعا باشه یا نباشه، اون کس ما اینجا از دنیا بریم، اینجا از دنیا بریم، نمیدونیم. پس کسی نمیده چقدر عمر میکنه. خب وقتی این آینده، اینجا آینده احتمالی هستش، ما با آینده چی رو به رو هستیم؟ آینده احتمالی. این قسمت از اینجا به بعد آینده ما هست، اما چه آینده؟ آینده قطعی هست برای ما. از جمله ترفندهایی که شیطان میزنه این هستش که اونقدر ما رو مشغول آینده احتمالی میکنه که از توجه به آینده قطعی چی میشیم؟ باز میمونیم، غافل میشیم. یک کاری با آینده قطعیمون نداریم که هر لحظه ممکن است منتقل بشیم به اون طرف، شاد بریم. یعنی تولد رو، وفات گفتیم، یعنی همون تولد، تولد و بعد از تولد رو از یاد ما میبره. تهیه ابزار مناسب برای شرایط زیستی آخرت و ابدیت رو از ما، از یاد ما میبره، نمیذاره که ما متوجه این مرحله از حیاتمون باشیم. ما دچار غفلت و فراموشی میکنه و به مکانیزمش هم این هستش، شما متوجه نمیشید، چون انسان یک طبیعت داره، یک فطرت داره. اینجا حالا براتون رسم بکنم، این انسان چه یه طبیعت گفتیم داره، یا بود چی؟ بود حیوانی. یه فطرت داره که همون انسانیت انسان هست، اصل انسانه، یعنی خود حقیقی انسان هستش، خود حقیقی. به این میگن چی؟ ناخود، جنبه طبیعیست که مهمان ماست در واقع و موقتاً با ما قرار هستش. بعد با مرگ بدن این قسمت از ما گرفته میشه، ما فقط با این قسمت منتقل میشیم به برزخ. وفات یعنی تحویل، تاریخ وفات که نوشتیم تاریخ تحویل، تحویل داده میشه اونجا. آینده دنیای ما رو وصل میکنه به این ناخود ما، که ما اشتباهاً گاهی وقت خودمون تلقی میکنیم، مسائل مربوط به خودمون میدونیم و همین باعث میشه که ما اشتباه بکنیم، باعث میشه که اشتباه بکنیم، جدی نگیریم و آینده خود حقیقی از یاد میره. آینده خود حقیقی از یاد میره. اما چون نحوه خلقت خدا قانونمند هست، سر خودو نمیشه کلا گذاشت، سر خودو نمیتونیم کلا بذاریم، خود کار خودشو همیشه میکنه، مثل بدن میمونه. ببینید شما بدن با شرایط خاصی سالمه، نمیشه سرشو کلا بذارید شما. یعنی اگه مثلا فقط قوازای آلوده بهش بدی، هوای آلوده بخوره، آب آلوده بخوره، از خودش چی نشون میده؟ واکنش نشون میده، اصلا نمیتونی گولش بزنی. یعنی وقتی خراب کردی نشون میده، زود با مریضی، با تب، با سردرد، با کلیه درد، با سرطان، با هزار تا درد و مرض نشون میده خودشو. اونقدر درد میگیره که بهت میفهمون تو اشتباه کردی یه جا. این اون علامت خطر نشون میده بهت که اشتباه کردی، باید برگردی اصلاح کنی، باید بری پیش پزشک، باید بیمارستان بخوابی، باید داروی تلخ بخوری، باید جراحی بکنی تا برگردی وضعیت اول، و الا باید درد تحمل کنی. این قطعی است. وقتی با دندون درست برخورد نمی کنی، دندان چنان می زده توی فشار که به حال شما یه روزم صبر کن، دو روزم صبر کن، یه هفته صبر کن، بعد دیگه دما رو تو در میاره، می زنه به عصب، وقتی باید داد بزنی و جیغ بکشی تا بری پیش دکتر تا آرومش کنه. بعد کار وقتا میگه دیگه این عضو فاسد شده، به درد نمی خوره، باید بکنیش. دیر به دادش رسیدی. روح این قسمت اصلی شخصیت ما یه قسمتی هست که قانونمنده، اصلا نمیشه سرش رو کلا بذارید. یعنی وقتی حقش رو ندی، بهش نرسی، تربیتش نکنی، تغذیهش رو ندی، خوراکش رو بهش نرسی، خود به خود نشون میده خودشو. این کی شاده، کی آرومه؟ ما با شادی این شاد میشیم، با غم این هم غمگین میشیم، با آرامش این آرامیم، با اضطراب این مضطرب میشیم. این زمان آرامه که شما تو دنیا به فکر این باشی، یعنی شما با توجه به آینده قطعی اینو میتونی آرومش بکنی و دادن خوراکش. اگه تو باشه این نسبت رو بعد گفتیم که نسبت دنیا با آخرت مثل چی هستش؟ دنیا به آخرت مثل رحم مادر به دنیا هستش. یه جنین در رحم مادر جریان سلامتش به شکلی هستش که وقتی که تو داری، یعنی توی جنین داره تو رحم ابزار کافی رو برای حیات دنیا تهیه میکنه، چشم، دست، پا، گوش، مغز، سلسله اعصاب، قلب، اینا رو داره تهیه میکنه، این روند طبیعیش هستش. اما اگه تهیه نکنه، رو به انحراف میره، رو به زوال میره، رو به مرگ میره. ما اگر این قسمت رو تأمینش نکنیم، بهش نرسیم، خداوند که این نظام رو خلق کرده دستور داده به نفس که آرام نداشته باشه، استراب بگیره. مثل این ساختمونه که وقتی بهش خیانت بکنین و مصالح کافی و پاش نریزی، تیرا همه درست بهش براش در نظر نگیری، وقتی رامیری چی کام بکنه؟ میلرزه. نمید نشون میده که خطرناکه، اوضاع خطرناکه. وقتی به نفس نرسی، اضطراب ایجاد میشه در انسان. یکی متزلزلی، نمیتونی با چیزای دیگه. شما مثلا ببین میگه که خانه از پایبست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. یعنی شما وقتی که به ساختار این نرسی، هر چقدر در نظام طبیعی پیشرفت بکنی، خوراکتو تحصیل بکنی، بازو فرمودی هر چقدر این خوراکو بگیری بازی مضطرب میشه، نمیتونی کاهش بکنی. یعنی انسان در نظام شهوت پیش بره، در نظام عالم طبیعت پیش بره، چون خیانت کرده به حقیقت خودش و حقیقتش خوراکش رو بهش نرسیده، استراب انسان رو برمیده. مثل بچه میمونه. بچه وقتی که با پستان مادر که شیر داشته باشه آرامه. وقتی پستان خوش باشه یا پستانش بهش بدید شما، استراب برش میداره. یعنی اینجوری نیستش که با یه پسونه آروم بشه مثلا راحت باشه، نه، یه مقداری 5 دقیقه 10 دقیقه سر پاس ساکته، بعد میفهمه نه این پسونه مادر نیست، شیر نداره، بعد میذاره بیرون شروع میکنه به داد و فریاد کردن. نفس انسان اینطوریست. شیطان با این کار به 2 هدف بزرگ میرسه. یک، وقتی که آینده های دنیایی رو بزرگ میکنه در مقابل ما، به 2 هدف میرسه. یکی که اساسا ابدیت رو از ما میگیره، نمیذاره ما سالم متولد شیم. 2، این که غم و غصه ما رو زیاد میکنه، چون نفس اینجوریست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، این قاعده است. ضنک یعنی سخت. اونی که به خدا خیانت میکنه، یعنی به خودش خیانت میکنه، چون خود ما نفقه خدا هستیم، خودمون رو فراموش کنیم مساویس با خدا فراموشی و بالعکس. خود به خود تو زندگی آدم مضطربیه، آدم قوی نیست، آدم غم دیده، غم زده، افسرده، ترسو و سبکیه. سبکی خیلی، سبکی یعنی چی؟ یعنی با کوچکترین حادثه‌ای، با کوچکترین حرفی، با کوچکترین ارتباطی میرسه به هم دیگه، کاملا متشنج میشه، کاملا. یعنی به هیچ وجه این سنت الهیست به هیچ وجه آرامش نداشته باشه. میبینی وضع مالیش خیلی خوبه، تو دنیا خیلی غرقه، همه ابزار شهوت و طبیعت براش فراهمه، ولی خب آرامش نداره دیگه. نمیتونه خوب بخنده، یه خنده قلب نمیتونه بکنه، خنده که شادی بیاره برای دلش، دلش رو آروم بکنه، نمیتونه دیگه. این قاعده است. پس در حمله از جلو، یکی این که نسبت به کارهای دنیایی ما دائما دلشوره داریم که آیا میشه نمیشه، اگه نشه چه جوری میشه، همش هم میگه نمیشه، سخته، خطرناکه، ممکنه اینجوری بشه، ممکنه اونجوری بشه، میترسم اینجوری بشه، میترسم اونجوری بشه، دائما همین ناراحتی ایجاد میکنه کارهای دنیای ما. از طرفی هم آخرت رو میپوشونه. یعنی کارهای دنیای وقتی خیلی مغز من رو گرفت، فضای ذهن من رو گرفت، من دیگه دل و دماغی برای اینکه حالا به فکر خودم و ابدیتم و آخرتم و این چیزا باشم ندارم. ببینی 60 سال 70 سال عمر کردم، جدی به مسئله ابدیت نپرداختم، تو یه لحظه منتقل میشم به ابدیت، اونجا میگن چی آوردی، من اصلا دست خالیم، کاملا هیچ تسلیم، هیچی ندارم. حالا شما نگو حال و روز یه جنین رو نگاه بکنید که برای شرایط زیستی دنیا هیچی نیورده، یعنی برای طول موجش چشم نیورده، برای فرکانسش گوش نیورده، برای هواش دستگاه تنفسی نیورده، چه اتفاقی میفته؟ همچین کسی چی میشه؟ من دیدم بچه های اینجوری را، خیلی وضعیت بدی دارن، دائما دست و پا زدن، دائما بچه های شما دیدی متولد که میشن نمیتونن، تنگی نفس دارن، کوچولو ها نوزادا تنگی نفس دارن، این چه زجر میکشه این بچه با تنگی نفس متولد میشه، چقدر سختشه، نمیتونه راحت هوا رو بگیره بره تو. شما شاید تو بزرگی بهش مبتلا شده باشید، یه بالای کوه گرفته باشید، اکسیژن کم بیاید، اینجوری میشه آدم راحت نمیتونه نفس بکشه، یا اصلا جلو چشش تار بشه، یا اصلا نبینه، گوشش شنوایی سنگین بشه، یا اصلا نشنوه، این چقدر سخت میشه. حالا شما فکر کنید یه نفر همینجوری هی بیاد، هی عیب برداره، بیماری ها شدت زیاد بشه، چطور میشه؟
یعنی واقعا غافلگیر میکنه آدم رو، نمیذاره به خود واقعیت و خود حقیقی توجه کنی، ابدیت رو ازت میگیره، فکر به ابدیت رو ازت میگیره، دائما تا آخرین لحظه عمر دلشوره مسائل دنیایی تو داری، یا بچه هات، یا کسی که با ارتباط داره، یا نمیدونم چنین چنان، خونت، نمیدونم هر چیز دیگه، یه تو آخر عمر نمیذاره آرام باشی. بعد که منتقل میشه اون طرف که دست خالی رفته، هیچی با خودت نبود، چقدر بده. در دعاها ما داریم خدای ما از بد مردن به تو پناه میبریم، لحظه تولد ما برسه نه دست خالی بخوایم بریم اونجا، ابزار کافی رو نبریم. شرایط آخرت هم یه شرایط زیستی ثابت دیگه، من اگه نتونم از کمالای دست پایین اینجا که تجلی برزخ هست استفاده کنم، از اونجا که نمیتونم استفاده کنم، که من باید برای موسیقی بهش گوش ببرم با خودم، یه روح راحت برم بتونم موسیقی بهشتی گوش ببرم. موسیقی بهش شوخی نیست، یعنی موسیقی بهش به قدری جذابه که اگه کسی بخواد از موسیقی بهشت استفاده کنه، اینجا در روایت داره میمیره، مثل عطر بهشتیست. یعنی عطر بهشت به قدری زیاده، یعنی عالیه، که یه شامه میخواد که تربیت شده باشه برای این عطر، وقتی نتونه میکشدش. مثل کله پاچه میمونه برای بچه مثلا یه ساله، بدی بهش ببین چه اتفاق میفته. بچه 6 ماهه که تازه میخواد غذا خور بخور، بهش کله پاچه بده، یه غذای سنگین بده، نمیتونه تحمل بکنه. من باید برای طول موج اونجا یه چشم بینا ببرم، برای صداهای دل نواز اونجا یه گوش خیلی شنوا خوب ببرم، وقتی آلودش کردم، خرابش کردم، اونجا کر کور متولد میشم. باید اینجا بیناش بکنم، چون کمال بالاتره دیگه. شما حالا حداقل همین مقداری که مرحوم آمیر اسماعیل فرمودن، بزرگان دیگه هم فرمودن، ما در نسبت اینو ثابت کردیم. حالا خوب نسبت رو توجه بکنید، یه مقدار این قضیه روشن میشه. ببینید، از رحم به دنیا رو توجه کنید، از رحم به دنیا یکی از مباحث تو نسبت همینه، بزرگی آخرت و تنوع نعمت‌های آخرت چقدر هستش. از رحم به دنیا چقدر فرق بین رحم از نظر مکانی، بین رحم و دنیا از نظر مکانی چقدر اختلاف وجود داره؟ اصلا میشه حساب کرد؟ نمیشه. دنیا چقدر بزرگتر از رحمه؟ خوراکاش، قدرت بهره برداری، تنوعش چقدره؟ دنیا تنوع غذاهاش، تنوعهای دیگه دنیا هست، نمیشه با رحم مقایسه بشه. این همین نسبت این طرف فرقه. یه شما وقتی از دنیا میری تو آخرت، متوجه میشی که فقط از یه رحم در اومدی وارد یه عالم دیگه شدی. خدا رحمت کنه که بچه که به شهادت رسید توی جبهه، یه روحانی داشتیم، گفتش خوابش دیدم شهید زین‌علی رو، گفتم که کد چجوری مردی، چجوری شهید شدی؟ گفت انگار توی طویله در اومدم. اینجوری بود برام، مثلا از دنیا در میام و یه طویله در اومدم رفتم یه جای بزرگی با صفا. حالا شما نعمت هایی که تو ابدیت هست، تو آخرت، تو این فاصله که گفتم، یعنی از وفات تا قیامت، عظمت این عالم حداقل 10 میلیارد برابر دنیا هستش. 10 میلیارد برابر کل دنیا، از نظر شدت، زیبایی، لطافت، علم، هر چی که شما در نظر بگیرید، هر کمال و زیبایی که در نظر بگیرید، شما یه حد اقلش اینه دیگه، 10 میلیارد برابر بکنید. نمیخوام کجا وارد شم. حالا اگه من تو دنیا نتونم خودمو برای این همچین فضای آماده بکنم، قطعا ورودم به اونجا خیلی دردآور خواهد بود. مثل رحم، جنینی که از توی رحم میخواد بیاد، این از توی رحم که میخواد متولد بشه بیاد بیرون، بیاد تو فضای دنیا قرار بگیره، اگه وقتی که یه دونه سلول تخم هست و بعد شروع میکنه به تقسیم، اگر شروع اون ابزار لازم رو، ارگانزایی اصطلاح هم بهش میگن، اونو انجام نده و خودشو برای شرط زیستی دنیا آماده نکنه، ببینید ورودش چقدر غم انگیزه. تولد اصلا مبارک نیست. شیطان میخوام بگم یه همچین خیانتی به ما میکنه، سر ما رو به قدری شلوغ میکنه با مسائل دنیایمون که آرامش رو از ما میگیره، فرصت رو برای نگاه کردن به ابدیت و آخرت از ما میگیره. یعنی من عاشق خودم نمیتونم بشم، یعنی تنفر دارم، تنها چیزی که بهش میتونم خدمت بکنم خود طبیعیمه. خودم رو بلندای ابدیت نمیتونم دیگه دوست داشته باشم، چون اصلا خود بلندای ابدیت مربوط به کجاست؟ ما به خود حقیقی. وقتی خود حقیقی رو نمیبینم، میشه خیانت به خودم. دائما به چیزی توجه میکنم که هیچ چیشو نمیتونم از اینجا منتقل کنم به اینجا با خودم ببرم. هیچ چیش. فقیر متولد میشم. دلی نمیذاره تا عشق داشته باشی، عشق ابدی، علاقه ابدی به خودت داشته باشی، خودت بلندای ابدی دوست داشته باشی. تازه فقط به همینجا هم ختم نمیشه که. میخوام بگم یه دلشوره علکی چقدر میتونه لحظه بزنه ما. ما انقدر دلشوره ها رو دست کم میگیریم. من وقتی دلشوره رو داشتم از اینجا نسبت به اینجا غافل میشم. یعنی کلن نگاه ابدی به خودم از دست میدم. بنابراین این طرف کلن به خطر میفته. بعدم چون یه انسانم در نظام ارتباطی قرار میگیرم با این و اون، خب ازدواج میکنم. با چه ازدواج میکنم؟ با دختر طبیعت گرا، دختر طبیعت گرا، با پسر طبیعت گرا ازدواج میکنم. خب دوباره به این قفلت شدت میدن. وقتی شدت دادم به این قفلت، بچه‌هایی که حالا بچه دارشن، بچه‌هایی که از اینا به وجود میاد همینجوری هستش. یعنی بچه‌ها هم بر اساس نظام دنیا فقط تربیت میکنن، از تولد تا وفات همینجوری تربیت میکنن، به اونا هم خیانت میکنن و بچه‌ها هم همینجوری سلسله بچه‌های بعدی میشن همینطور. ببینید چه افتضاحی بار میاره که انسان یادش بره ابدیتش که چی هستش. لذا خیلی من خواهش میکنم عزیزان به مسئله دلشوره ها، استرابه ها توجه کنم. خیلی کار میکنم. از یه سرطان بدتره برای انسان. آینده چی میشه، بعدن چی میشه، حالا چی میشه، من نکنه اینجوری بشه، نکنه اینجوری بشه، همینجوری بدون انسان دائما. اینو خیلی بهش توجه بکنین خواهشن که یه موقعی ما دوچار این نشیم. مضافاً این که واقعا اگر کسی بخواد خوش بگذرونه توی دنیا، با دلشوره نمیتونه خوش بگذرونه. کسی بخواد خوش باشه، لذت ببره، نمیتونه با دلشوره. هی علکی خوشی ممکنه آدم هی علکی خوشی کنه بشینه هر هر کیته علکی کنه، و تو دلش کلی غم داره. تو دلش کلی غم داره. علامتش هم میدونی چیه؟ علامتش این هستش که یه آدمی که به خودش نمیرسه و شادی واقعی نداره، این هیچ وقت خودش خوشش نمیاد. نمیتونه تحمل خود حقیقیشو نداره. یعنی تا تنها میشه میترسه. زود تلفن رو برمیداره، بعد 50 نفر زنگ میزنه که تو تنهایی در بیاد. یه روزش که بیکار میشه اعصابش خورد میشه. یه جمعه که نمیتونه این برمار بره تو خونه هست، میرزه به هم. حتما یا میخواد با تلویزیون، یا میخواد با این، یا با اون، با اون. یه جوری خودش در بیاد. تحمل خودش رو نداره. اما کسی آرامه، شاده، با خودش خیلی شاده. خیلی شاده. اینجوری نیست با کمک دیگران بخواد شاد باشه. با اتصال به جدا باشه همیشه. یک کسی دستشو باید بگیره با وجود یه نفر معنادار بشه، نه. وقتی یک کسی به ثروت درونی خودش اضافه میکنه و دائما خودشو غنی میکنه، این هم احتیاج به کسی نداره. دیگران از او شاد میشن، به او تکیه میکنن، از او نیرو میگیرن، اما این احتیاج نداره کسی نیرو بگیره مگر از منبع نیرو. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از اونجا، از کانون شادی، یعنی خداوند تبارک و تعالی، از کانون آرامش، از اونجا باید بگیره و میگیره. پس حمله از جلو بسیار حمله خطرناکی است. مواظب باشیم که انشاءالله تا میتونیم دوچارش نشیم. این نکته. آخرین نکته هم در مورد حمله از جلو بگیم، بریم به سراغ حمله از عقب. گاهی وقت تو هستش که زمینه های غم و غصه و دلشوره رو خودمون عمدن فراهم میکنیم. با تنبلی ها، تنپروری ها، بی برنامگی ها وضعیت زندگیمونو به یه نحوی میکشیم، میبریم جلو که بعد دوچار مزیقه میشیم. وقت دلشوره میاد سراغم. یعنی درایت نداشتن، فهم اقتصادی نداریم، پول خوب میاد دستمونه، بعد اینجوری خرجش میکنیم. بعد میبینیم که 10 برز کم آوردیم، 15 کم آوردیم، حال استراب میگیره ما رو. و یکی از که اینجوری هست، بعدن دیگه نمیتونه بشین جدی مثلا ابدیتش فکر کنه. میگه من 15 از جیبم خالیه، چیکار بکنم؟ درس میتونه بخونه ها. درس میتونه بخونه. نمیخونه. وقت داره، تنبلی میکنه. شما برید دبیرستان. من موقعی که تو حوزه درس می‌خوندم، 20 مثلا 3-4 سال پیش، روزا میرفتم حوزه، شبا میرفتم شبونه درس میخوندم دبیرستان، اون درس دبیرستان هم بخونم. کم سن و سالترینشون ما بودیم، مثلا حدودا 16 سال 17 سال میرفتیم، 16 17 سال میرفتیم دبیرستان. بقیه همه 30 سال 40 سال مادرم همون دوم بخونن سوم بخونن دوران نظری رو. بعد من اول تعجب میکردم، میگفتم شما برای چه درس میخواید بخونید؟ گفتم ما اگه دیپلم بگیریم یه پایه مثلا به حقوقمون اضافه میشه، به سابقمون، به چیزمون، موقعیتمون اضافه میشه. گفتم خب چرا اون موقع ها نخوندید؟ موقع میشه بخونید. یه درصد بود عذر درست داشتن، بقیه هیچ کنون عذر نداشتن جز تنبلی، تنپروری. آدمی بود که توی جبهه و بهش میگفتم آقا بخون، تو هم فرصت داری بخونی. ما خودمون چون تمام مدتمون تو جنگ تموم شد اصلا فرصت نداشتیم کار کلاسی که اینجوری بکنیم. همه رو تو جبهه هم بیشتر انجام دادیم، کل کارا، تحقیقات، مطالعات، مباحثات غالبا اونجا انجام میشد. پیش میگفتم شما وقت دارید این همه امکانات، دولت هم اومده شما امکانات گذاشته توی جبهه مدرسه گذاشته، چرا نمیرید؟ وقت تلف میکردن. کسایی بودن من اصلا از نظر هوش و ذهن و استعداد گرد اونها نمیرسیدم، اصلا به گردشون نمیرسیدم. خیلی آدم های تیز هوشی بودن و فقط به خاطر تنبلی، با تنبلی. الان هشتش گل و نوهشه. تو کار دنیایی نباید تنبل بخونی، یک با درس بخونی درس بخونی، باید کار بکنی کار بکنی، تو این شرایطی نذاریم از ما فوت بشه که آیندهمون به خطر نیفته، بعدن زمینه استراب نداشته باشه. خودمون زمینه استراب خیلی وقتا فراهم میکنیم با تنبلی همون. شما بیاید برید الان مدارس شبانه نگاه بکنید، چقدر آدمایی هستن که مثل من و شما، خیلی بیشتر از من و شما مشغله دارن و دارن درس میخونن. شما یه دانشگاه آزاد نگاه بکنید، دانشگاه پیام نور نگاه بکنید، پرن آدمایی که زیاد وقت زیادی به اصطلاح گرفتاری زیادی دارن اما دارن میخونن، چاره ای ندارن، باید بخونن. کوتاهی کردن قبلا، حالا دارن جبران میکنن. بازم اینا بهتره. بعضی که اصلا سر هوش نمیان تا آخر عمر، هم تنبل میمونن، تنپرور. یه آقای من مثلا من 15 سال پیش بهش میگفتم بابا این همه خدا به تو استعداد داده، تو اگه الان بجنبی بعدا از همه جهت تو زندگی راحتی. این کار رو نکرد، رفت خارج، عللی تعللی کرد، درس نخوند، از خارج اومد. هر چی بهش گفتم بابا تو استعدادات خیلی زیاده، بچسب به درس، به کار، این همه توانایی داری. توانایی ورزشی داشت، توانایی نقاشی داشت، رنگ روغن خیلی خوبی کار میکرد، توانایی هنری دیگه ای داشت، زبان خوب بلد بود، چند تا زبان بلد بود. الان کارش به جای رسیده که از این و اون پول تو جیب میگیره، 40 خورده ای سال از این و اون پول. گفتم یادت اون موقع بهت گفتم تا اگه الان سوتا بجون به دانشگاه چه اتفاقی میفته؟ همینجوری پشت گوش انداختن، امروز و فردا کردن. نباید تنبلی بکنید. من کسل ان امر دنیا فهو ان امر اخرته اکثر. امیرالمومنین علی سلام فهم. کسی که تو کار دنیایش کسل هست، تو کار آخرتش حتما کسل تره. یه تفکر خیلی بدی که هست این هست که بعضی که میخوان بیفتن تو راههای خودسازی و مسائل معنوی، هی کار دنیایی رو تحقیر میکنن. میخواد درس دانشگاه بخونه تنبلی میکنه، میخواد بره زبان بخونه تنبلی میکنه، میخواد بره با رایانه آشنا بشه تنبلی میکنه، میخواد بره یه رشته یاد بگیره فنی حرفه هنری تنبلی میکنه که چی مثلا میخوام به آخرت برسم. این حرف شیطونه. یعنی شیطون اگه بتونه نمیذاره تو به ابدیت فکر کنی، اما اگه تصمیم بگیری که به ابدیت فکر بکنی دورت میزنه، میگه خب میخوای به آخرت بپردازی، حالا بیا تا بهت بگم به آخرت میخوای بپردازی. اینقدر راجع به آخرت تو گوشت وزوز میکنه که تو کاملا هوشیاری رو از دست میدی، ابزار لازم برای حرکت به سمت آخرت رو از دست در میاره. انقدر بزرگ میشه نمیذاره کار بکنی. وقتی میشه آدم تنبل، تنپرور، مفخور، بعد از یه مدت میبینی که نه بابا آخرت بازی و این حرفا هم برای آدم هیچی نمیشه، از اونم دوباره میفتی از اون بعد. برای همین در روایت داره مؤمن بسیار با همته، چون هم دقیقا همت کارهای دنیایشو داره، هم کار آخرتشو میپردازه به هر دو. یادون باشه با تنبلی و تنپروری در روایت داریم علی کسلا یفسد الاخره، تنبلی آخرت رو فاسد میکنه.
بعضی ها 3 سال 4 سال 5 سال وقت دارن کارهای علمی کنن و هی صبح تا شب میره میخوابه های تلویزیون، از این کانال به اون کانال، از این کانال به اون کانال، از این کانال به اون کانال. تو چی؟ او 3 سال 4 سال وقت داریم باید بشینی. خدا توفیق بده مریض شدی، حالا لیدر تو تکون بخوری، باید توی بیماری یک کاری بکن. میشه یک کاری که توی بیماری ها من زیاد سراغ دارم آدمایی که تو این بیماری هاشون، تو معلولیت هاشون تنبلی آخرت رو فاسد میکنه. بعضی ها 3 سال 4 سال 5 سال وقت دارن کارهای علمی کنن و هیچ صبح تا شب میره میخوابه های تلویزیون، از این کانال به اون کانال، از این کانال به اون کانال، از این کانال به اون کانال. که چی؟ او 3 سال 4 سال وقت داریم باید بشینی. خدا توفیق داده مریض شدی، حالا لیدر تو تکون بخوری، باید توی بیماری یک کاری بکن. میشه یک کاری که توی بیماری ها من زیاد سراغ دارم آدمایی که تو این بیماری هاشون، تو معلولیت هاشون بهترین کارها رو تولید کردن، بهترین کارها، نرم افزارهای خوب کامپیوتری تولید کردن، کتابای بسیار مناسبی رو ترجمه کردن، در صورت مدارج عالی علمی و دانشگاه یا حوزه خوندن، تو بیماری، تو معلولیت. حالا اگه مریض شدیم ما مثلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، خیلی راه بر ما وجود داره. همه اینها رو ما بهانه قرار میدیم که آخر شیطان زندگی ما رو ضعیف، سست و شکننده بار بیاره. بعضیا اونقدر میرسن به خودشون، یعنی دو طرفو دارن، اگه مریضن بشن جنازهشون کار میکنه، همین که رو زمین افتاده خیلی کار تولید میکنه، همون جنازهشون که افتاده رو زمین خیلی کار میکنه، همون خابیده داره ولی تولید داره. یه خانم همینجوری مریض نشسته توی خونه کار زیادی نمیتونه بکنه، یه کتاب هم داره یه هفته ویراستاری میکنه، راستی مثلا یه دوره یه ساله ویراستاری دیده، یه 4 تا کتاب هم خونده 500,000 تومان یه هفته کار، بهتر از 10 تا مرد کار میکنه. ارزه داشته از وقتش استفاده کرده. این اگه بهش بگی بشین برای آخرتت فکر کن، برای ابدیتت راحت میتونه فکر بکنه، چون حداقل نیازاشو میتونه تهیه بکنه، عرضه داشته. خداوند هیچ وقت باب روزی رو روی ما نبسته. ماها با بدسلیقگی و اینکه من حتما فقط راه روزی از این راه، اگر نه راه دیگه نمیشه برفت، یا باید این شرط این شرط این شرط برای ما فراهم شه. این آقایی که میگم یه بار به من گفتش که یه شغلی برام پیدا بکن، اول خیلی فاز بالا یه چیزای عجیب غریبی میگفت، بعدها که دید نه و همچه خبری هم نیست، تنبلی کرده دیگه، کسی اصلا دیپلم که الان دیگه چیزی نیستش برای او. ما گفت حالا یه نگهبانی تلفنچی جایی باشه، بعد نه و اینم گیرش نمیاد. بهش گفتم که خیلی زمینه های کار وجود داره، بیا کار کن، بیا برمت اونجا. بهش گفتم من کار علمی میکردم، بنایی هم عملگی هم میکردم، کار علمی میکردم، تو اتوبوس کار میکردم، خرید و فروش میکردم، ننگ داره مگه؟ بعد بهش گفتم اینا کجا، اینجا بیرون میام تو بازار، بازار که ردش کردم 5 تا مغازه دیدم نوشته کارگر احتیاج. گفتم خب مشغول شدی دیگه، این ننگ مگه؟ امیرمومنین اصلا چاه میکند، کار دیگه میکردن، کشاورزی میکردن، بیل میزدن، کار دیگه میکردن، این که ننگ نیستش. میگه نه حاضر نیست. شده عادت کرد، تنبلی تنپروری عادت کرد. یه موقعی خدا نکرده تنبلی و تنپروری نکنه. هیچ مشکلی سر راه ما نیست، وجود نداره اصلا مشکلی که مانع فعالیت با نشاط ما و کار ما بشه، اصلا وجود نداره مشکل اینجوری، هیچ مشکلی وجود نداره. نه فلانی مرده، همسرم مرده، طلاق گرفتم، نمیدونم ماشینم خراب شده، تصادف کردم. بابا الان تو زندان کسی میگه میزن زندان، تو زندان کار تولیدی داره و زیاد میدن چیزی کار بکنه، وقت بگیر. هیچ کس بهانه نداره. ماها خیلی تنبل شدیم، ما متاسفانه ایرانی ها روحیمون فرهنگمون اینجوریست، خیلی تنبل، خیلی کار میتونیم تولید بکنیم ولی نمی کنیم. من یه مادر بزرگ داشتم، خدا رحمت کنه انواز شما رو، چند سال پیش فوت کرد. ایشون تو دوران جوانی شوهرش رو بنا به دلایل برای چندین سال دسترسی به شوهرش پیدا نمی‌کنه. چند تا هم بچه داشت ماشاءالله، 6 تا دختر داشت، یه پسر داشت، به چند تاشم مرد، یعنی نمیدونم چند تا بودن، همه 12 تایی بودن. بعد خانواده رو اداره میکرد، اداره میکرد به دیگران رو میرسون، تازه قابلگی میکرد، آرایشگری میکرد، نون میپخت، با چند تا کار دیگه. یه زن زندگیشو آبرومندانه دخترش و شوهر داد، پسرش و زن داد. اون وقت دائما هم خیرش به همه میرسید، به همسایه ها میرسه، کسی مریض میشد دکتر ببردش، نمیدونم کاری دیگه بکرد، بیمارستانا رو میشناخ، افراد رو میشناخ. بی سواد تا خاموشم، بی سواد، ولی همت داشت، اصلا تنبل نبود. این یادمون نره. در حمله جلو شهوت شکم، پرخوری و پرخوابی بسیار خطرناک است. حالا من عوامشم یواش یواش براتون میگم، چون نمیتونیم بحث باز کنیم. شهوت شکم، پرخوری، همون پرخوری و چی؟ پرخوابی. این بسیار خطرناک است. این یادمون نره که آیندهمون از ما میگیره، آینده رو از ما میگیره. بعد وقتی مردی میخوام بگم خدای 5 دقیقه منو برگردون، این 5 دقیقه 50 سالو خراب کردی، تو وقت داشتی با بهانه‌های مختلف دست به کار نزدی. طرف این 2000 جلد تو خونش کتابه، چند تا کتاب حال خوندی؟ هی فقط گرفته پوزشو میده اونجا. چقدر خونش تونستی بخونی؟ بعضی توی اتوبوس توی مسافرت میرن و میان دو تا سه تا کتاب عوض میکنن میخونن، اما مورد ترین وقتاشون استفاده میکنن. ما نفخه خدا هستیم، خدا مثل خودش ما رو اینطور قوی آفریده، اگه بخوایم تصمیم بگیریم میتونیم. هیچ چیز نیست در راه ما قرار بگیریم که ما نتونیم انجامش بدیم. بگیم استعداد نداریم، کلمه استعداد نداشتن یه دروغه، چون خدا من میگه من شما رو از خودم خلق کردم. من این میشدم از خود خلق شده باشه استعداد هیچی نداشته باشه یا استعدادی رو ندارم؟ نمیشه. باید بخوایی، وقتی خواستی میشه. خوابمون رو تنظیم بکنیم، یاد بگیریم که کم بخوابیم، پرخوری نکنیم، شکممون رو کنترل بکنیم، تلقین بکنیم. یکی از راه‌های خوب ورزش کردن هست، من خیلی توصیه میکنم عزیز من، ورزش مثل نماز واجبه. سید الشهدا فرمود تو تمام مدت عمرتون برای سلامتی بدنتون اقدام بکنید، نذارید مریض شید. میتونید ورزش بکنید، بکنید، خیلی کمک میکنه. این که امام میفرماد ورزشکار و معارف الهی رو بهتر از بقیه میفهمه، اینکه ورزشکار تلاش کرده که طبیعتش رو مهار بکنه با ورزش، تمرین کرده تو دهنی بزنه به طبیعتش، به تنبلی خودش. من بعضی از آقایون بدنشون سالمه، توصیه میگم آقا ورزش رو داره بکنی شما، فردا این ورزش نکردن، ضعف بدن، مریضی، گناه میاره برای انسان، خودت عامل شدی. باید اقدام بکنید، دستور دادن به ما تو شهر، دستور دادن بدنتون سالم نگه دارید، قوی نگه دارید بدن رو. نیم ساعت ورزش کردن دیگه کاری نداره که. یه تلقینه، یه زور به خودت بگی تمام میشه. اینا باعث میشه مجموعه انسان کار دنیایشو جدی بگیره. وقتی کار دنیایشو جدی گرفت، دنیا رو خوب میتونه آماده نگه داره، بسازه، از وقتهاش استفاده بکنه. این دیگه ایشالا فراموش نشه. یه صلوات خط بفرمایید. این مقدمه بگم از حمله از عقب، بقیه‌اش چون بس برای جلسه بعد. حمله از عقب حمله نسبت به گذشته است. عقب یعنی پشت سر ما، هر چی که گذشته این میشه حمله اصیل، حمله از عقب. این هم دقیقا مثل حمله از آینده مرتبه ها و راه های مختلفی داره. چنان ما رو به گذشته مشغول میکنه که حالا این چند نحو هست دونه دونه اینا رو میگم بهتون، که ما دائما با گذشته سر و کار داریم، به گذشته فکر میکنیم، با گذشته سر پا وای میسیم، مشغولیم، به هیچ وجه دیگه حس و حال حرکت نداریم، حالمون از همون میگیره، وقتی حالو گرفت آینده رو هم از بین میبره. اون تاکتیک مهمه که قبلا خدمتتون عرض کردم یادتون نره، ما فقط از نظر وقت حقیقی حال رو در دست داریم، گذشته که گذشته آینده معلوم نیست. شیطان میاد دست رو جایی میذاره که بتونه تو حالت رو ازت بگیره، اگه بتونه حال رو بگیره هم آینده رو ازت گرفته هم چی؟ هم حالت رو خراب کرده. به این معنا که الان که دلشور ایجاد میکنه داره کجا رو خراب میکنه؟ حالت رو خراب میکنه، ولی با این خراب شدن حال آینده هم خراب کرده. در گذشته هم اینجوریست، حمله به گذشته برای نسلش که نظر تو حال باشی، بگی من الان این وقت رو دارم باید ازش استفاده کنم، یک ساعت وقت دارم یالا شروع کنم یک کاری بکنم، یا میری نیم ساعت نشستی داری به یه اتفاقی که گذشته اتفاق پیش افتاده داری فکر میکنی، به صحبتهایی که دیشب بری تو مادرت گذشته، میری نرفتی صبحونه میتونی بخوری، سر صبحونه هست نشستی خشکت زده، مثلا دیشب یه همچین اتفاقی افتاد، ما بین ما رد و بدل شد، این حرف با پسرم، با دوستم، با همسرم، با نامزدم، با کی، با کی، با کی، با کی، نگرد میداره. این ور رفتن با گذشته که مراحل مختلفی داره که حالا دونه دونه انشاءالله توضیح میدم خدمتون، و هی گذشته رو اردن توی حال گذاشتن، هرس و جوش نسبت به گذشته، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چرا نباید اینجوری میشد، باعث میشه که حالت رو خراب کنه، حالت که خراب بشه آیندت هم خراب بشه. شما باید توجه داشته باشید به عنوان یک اصل، حتی اگر در گذشته مقصر هم بودی الان زنده دیگه مشغولش نکن. توجه کردی؟ یعنی زدی یه جا رو خراب کردی، حالا هی وایسیم قصه بخوریم که این خراب شده که فایده نداره، که اشتباه هم کردی. کار درست این استش که چیکار بکنی؟ قبول کنی اشتباه کردی، تکبر نداشته باشی، لوس نباشی، قبول کنی اشتباه کردی، بله اشتباه کردم، ولی الان وقتی این نیست باشم قصه بخورم، باید چیکار کنم؟ باید برسم تمیز بکنم، شروع کنم به سازندگی. بعضی دیدید میان توی خونه، میان خونه خیلی ریخته به هم، بچه‌ها شلوغ شده، ریختن وسایل رو به هم دیگه اینا، میاد میشینه هرس و جوش میخوره، گریه میکنه، من چقدر زحمت کشیدم تمیز کردم حالا خونه اینجوری شده. بعد میبینی همینجوری میشینه یه رو 20 دقیقه نشسته داره فکر میکنه که داریم وضع نگاه میکنه، والا تو این یه رو 20 دقیقه اگه جنبیده بودی خونه از این وضعیت در اومده بود. اون تنبلی ها و این حمله از گذشته باعث میشه هم حال ما خراب بشه هم آینده ما خراب بشه. خدا رحمت به مرحوم علامه جعفری، میگفت من تو خونه یه موقع بیام هیچ کار دیگه نداشته باشم ولو خونه هم تمیز باشه پا میشم یه جارو دستم میگم شروع میکنم به جارو کردن. نفس اینجوریه، ان لم تشغلها شغلت، مشغولش نکنی مشغولت میکنه. اگر از کار تولید نکنی دفعه میبینی 5 ساعت نشستی داری به گذشته فکر میکنی، یا خوب یا بد، ولی همش خیال دیگه، جدی نیست. میبینی 5 ساعت وقت رو از دست دادی، ثروت کلانیه، تموم شد. قلم کاغذ بگی دستت، بشین اجا آینده بنویس، این بهتره که چی کاری باید بکنم، اینو فکر کن. اما که بین من و فلانی این گذشت، اینجوری شد، اونجوری شد، اعم از خوب یا بد، باید دقت بکنیم حمله از عقب حمله خطرناکی است که هم مربوط به امور دنیایی است، هم مربوط به امور آخرتی. شیطان هم حمله از عقب از طریق امور آخرتی ما میکنه، مثل اینکه گناهانمون رو به رخمون میکشه که این خوب نیست، و یه که اشتباهات ما رو، لغزش های ما رو، کارهایی که دیگران با ما کردن، حالا اینا من همه رو دونه دونه براتون میگم، اینا رو به رخ ما میکشه تا بتونه مشنیگهمون داره، انقدر نجوا میکنه که لیحزن الذین آمنوا، غمگینت بکنن، اعصابتو خرد بکنه، بریزدت به هم، بعد تو دیگه نمیتونی حرکت درستی داشته باشی. نعمت های زیادی داری که میتونی باشون لذت ببری ازشون، کور میکنه چشم تو رو نسبت به داشتن این همه نعمت ها. دیگه حرکت موفق انسان نداره. حالا بحث کاربردیش با مثال های متنوع ان شاءالله میذارم برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.